میتاس تا برندی کرد.
تشکر از شما شبر صاحب، زنده باشین.
جاوید نمی پا روان خبرونه که مو ده لاهور ده چودونو پا ارتباط زیرونقی زرقام لرل او روسای خبر داو چه ده مریو شمیر زیاد شوی.
بله بله، ما هم گزارش هایی را که دریافت کردیم امور قمه که شما گفتین ارقام زد و نقیز است. مقامات پاکستانی میگن که در حدود 34 نفر از زائرین امروز در اوجه در شهر لاهور کشته شدند، اما گزارش ها که ازیست که در حدود 70 تن در حملات امروز کشته شدند و در حدود تقریبا نزدیک به 80 نفر دیگه زخمی دارند.
او پلیس البته ادعا کوي چې دوړې بعد از زائرین چې حمله پیش لیدې هغه له حمله کوونکو پاک کړی دي.
بله بله، کاملا تصفیه شده. در هر صورت در امی مجله خبری از انفجارهای و همچنان درگیری های مسلحانه در لاهور براتون گزارش های داریم. در ارتباط با افغانستان باز هم در خصوص جرگه مشورتی صلح که قرار است در امین چهارشنبه در کابل آغاز شود، مطالب را با جزئیات خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
قماندان امنی ولایت نورستان میگوید در نتیجه درگیری ها در ولسوالی برگ متال 25 تن از مخالفین مسلح دولت به قتل رسیده است. رئیس جمهور امریکا از ادامه جنگ در افغانستان دفاع کرده و علی آن را یک روند آشفته تلقی نموده است و افراد مسلحی که واسکت های انتحاری را به تن داشتند بالای دو مسجد اقلیت های مذهبی در شهر لاهور پاکستان حمله کرده و حداقل 70 تن را به قتل رسیدند. قماندان امنی ولایت نورستان میگوید در نتیجه درگیری ها در ولسوالی برگ متال 25 تن از مخالفین دولت به شمول پاکستانی ها به قتل رسیدند. به گفته مقامات محلی حدود 300 تن از پاکستانی ها از مناطق قبایلی این کشور که همسرحد با افغانستان است از این درگیری ها سهم دارند. در همین حال زمرای بشیری سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این درگیری ها خاتمه یافته است. ولی زبیولا مجاهد که خود از سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است در حال حاضر آنها ولسوالی برگ متال را در محاصره خود دارند، ادعایی که مقامات افغان آن را رد می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ادامه جنگ در افغانستان دفاع کرده ولی آن را یک روند آشفته تلقی کرده است. رئیس جمهور آمریکا ادامه جنگ در افغانستان را برای جلوگیری از تهدیدهای تروریسم ضروری دانسته است. رئیس جمهور اوباما که دیروز در یک نشست خبری سخن می گفت علاوه کرد که گروه های دهشت افغان که با شبکه القاعده ارتباط دارند عملیاتشان را علیه اهداف غربی ها افزایش دادند. رئیس جمهور اوباما نیز ادعا کرده که نیروهای آمریکا با همکاری قوای ائتلاف در جنگ افغانستان در حال پیشرفت می باشند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان یک عسکر نیروهای آن کشور کشته شده است. این عسکر نیروهای بحری بریتانیا یکی از دو عسکری بود که به روز چهارشنبه در ولایت المان به قتل رسید. با کشته شدن این عسکر شمار تلفات عسکر بریتانیایی از آغاز عملیات در افغانستان در سال 2001 میلادی به 288 عسکر میرسد. در جریان ماه می سال جاری میلادی این هفتمین عسکر بریتانیایی است که در افغانستان به قتل میرسد. اردوی آمریکا میگوید با کشته شدن یک عسکر دیگر ایالات متحده در جنوب افغانستان شمار کشته شدگان نیروهای آمریکایی در جنگ 9 ساله افغانستان به 1000 نفر رسید. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس میگوید اولین عسکر آمریکایی در جنوری سال 2002 میلادی بعد از آن که نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا عملیات نظامی را به خاطر سقوط رژیم طالبان برانداخت کشته شد. نیروهای بین المللی بالای رژیم طالبان به دلیل حمله کردن که آنها به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پناه داده بودند. بن لادن متهم به عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا میباشد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. افراد مسلح که واسکت‌های انتحاری را به تن داشتند بالای دو مسجد اقلیت‌های مذهبی در شهر لاهور پاکستان حمله کرده و حداقل 70 تن را به قتل رساندند. این دو مسجد مربوط به اقلیت مذهبی مستمع به احمدی یا قادیانی می باشد. به اساس گزارش‌ها بیش از 70 تن دیگر در این عملات زخمی شدند. به گفته پلیس بعد از حمله افراد مسلح نمازگزاران را در اسارت گرفتند، ولی حالا پلیس مسجد را از کنترل مهاجمین بیرون کرده و دو تن آنها را دستگیر نموده است. تعداد دقیق مهاجمین تا حال معلوم نیست. گروه مذهبی که به احمدی مسما است در اواخر قرن 19 بنیان‌گذاری شد و 4 میلیون پیرو در سراسر جهان دارد. در گذشته این گروه بارها از سوی گروه‌های افراطی سنی مذهب مورد عذاب قرار گرفتند. پاکستان یگانه دولت اسلامی است که گروه احمدی را غیر مسلمان تلقی می‌کند. در همین حال افراد مسلح صبح امروز بالای موتور پلیس در کوته پاکستان فای کرده و 4 افسر پلیس را به قتل رساندند. پلیس این میگوید چروشن ماویست مسئول تصادم ریل در این کشور است که در نتیجه آن حداقل 65 تن کشته شدند. رئیس اداره پلیس در غرب بنگال گفته است هدف ماویست ها فقط ویرانگری است و آنها در عقب این عمله ویرانگر می باشند. در نتیجه تصادم دو ریل بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد زمانی رخ داد که یک ریل از خط آن منحرف گردید و به تعقیب آن با ریل دیگر تصادم کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اقدام برزیل و ترکیه در رابطه با موافقت با ایران در مورد مبادله مواد سوخت هسته‌ای محکوم کرده و آن را برای امنیت جهانی خطرناک خوانده است. کلینتون دیروز در واشنگتن گفت اداره اوباما این موافقتنامه را به عیست کمک به ایران تلقی می‌کند تا از اتحاد بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای آن کشور جلوگیری به عمل آید. کلینتون نیز افزود اقدام برزیل و ترکیه تهدید علیه جهان را کاهش نمی‌دهد بلکه جهان را به خطرات بیشتر مواجه می‌سازد. کلینتون در مورد مخالفت ایالات متحده با طرح و اقدام رئیس جمهور برزیل چنین گفت.
And certainly we have very serious disagreements with Brazil's
مطمئنن ما با دیپلماسی برزیل در رابطه با ایران اختلاف نظر جدی داریم. من برای جمهور برزیل آقای لولا و امتای خود وزیر امور خارجه گفتم که ما فکر میکنیم که چنین یک توافق به ایران فرصت میدهد تا از اتحاد جهانی در رابطه با برنامه اتمیش طفره رود و جهان را به خطرات بیشتر مواجه سازد. طبق این توافق نامه ایران قسمت از یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه میفرستد و در عوض آن مواد سوخت هسته‌ای را برای ریاکتورهای تحقیقاتی به دست خواهد آورد. وین جان باو صدراعظم چین امروز گفت کشورش از کسی حمایت نمی‌کند که مسئول غرق ساختن کشتی‌های نیروهای بحری کره جنوبی در 26 مارچ ماه مارس باشد. جان باو که در سوئل پایتخت کره جنوبی یک جا با رئیس جمهور این کشور سخن می‌گفت هر نوع اقدامی را که سبب تهدید صلح و ثبات بین دو کره می‌گردد محکوم کرد. بعد از غرق شدن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی، دشمنی و خصومت بین این دو کشور یعنی کره شمالی و کره جنوبی وخیم‌تر شده است. در نتیجه غرق شدن کشتی کره جنوبی 46 تن کشته شدند، ولی کره شمالی دخالت خود را در قضیه رد می‌کند. اتحادیه کشورهای عربی از رهبران عراق خواسته است تا به اختلافات سیاسیشان پایان داده و حکومت جدید را تشکیل دهند. اعلامیه اتحادیه کشورهای عربی میگوید که رهبران عراق برای پایان دادن به بنبست سیاسی کنونی به پیشنهادهای عملی نیاز دارند. این بنبست تقریبا 3 ماه بعد از انتخابات بی‌نتیجه در آن کشور ادامه دارد. اتحادیه عرب همچنین از هر گونه مداخله خارجی در امور عراق هشدار می‌دهد. آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز نگرانیشان را در مورد نتایج مورد نزاع انتخابات این کشور ابراز کردند. مقامات جیمیکا میگویند در 4 روز گذشته تعداد کشته شدگان در نتیجه برخوردهای مسلحانه در کینگستون پایتخت این کشور به 73 تن رسیده و تقریبا همه آنها افراد مقیم باشند. این برخوردها به خاطر جستجو و دستگیری کریستوف کوک سرکرده معاملگران مواد مخدر در این کشور صورت گرفته است. پلیس میگوید رئیس باند مواد مخدر تا حال دستگیر نشده است. در صورت دستگیری کوک به اتهام دخالت به مواد مخدر و قاچاق اسلحه به آمریکا سپرده خواهد شد. و شرکت هوایی لفتنزا امروز اعلام کرد که سر از تاریخ 30 سپتامبر سال جاری میلادی پروازهای مستقیم از مونیخ به بغداد را پایتخت عراق را آغاز میکند. در 20 سال گذشته این اولین بار است که شرکت هوایی لفتنزا میخواهد به عراق پرواز داشته باشد. مقامات هوایی لفتنزا میگوید پروازها به وسیله شرکت هوایی خصوصی CVC هفته 4 بار صورت خواهد گرفت و طیارات از نوع بوئینگ 737 میباشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:39 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. واشنگتن امیدوار است جرگه مشورتی صلح که بر روز چهارشنبه در کابل آغاز می شود بتواند اعتبار رئیس جمهور کرزی را افزایش دهد. ورود شرکت کننده های جرگه مشورتی صلح از فردا به کابل آغاز می شود. سخنگوی این جرگه:
5 کتگوری داریم که وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای ستره محکمه و وزرای مشاور و مشاورین مقام ریاست جمهوری و رؤسای ادارات مستقل و همچنان یک کتگوری ما از سفیرها و کار دیپلماتیک داریم.
مجلس سنای آمریکا با افزایش تعداد ساکران کشور در افغانستان بودجه 33 میلیارد دلاری نظامی آنها را تصویب کرده است. در نتیجه حملات بمی و مسلحانه در شهر لاهور پاکستان در حدود 70 تن کشته شدند. فعالیت مؤسسات خیریه در یکی از ولسوالی های ولایت غور متوقف شده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. واشنگتن امیدوار است جرگه مشورتی صلح که به روز چهارشنبه در کابل آغاز می شود بتواند اعتبار رئیس جمهور کرزی را افزایش دهد. ایالات متحده آمریکا در این جرگه به حیث ناظر شرکت خواهد کرد. اما گفته می شود که واشنگتن در عین زمان می خواهد تا زمانی که در میدان جنگ با طالبان دست بالا نداشته باشد، حامد کرزی نباید از خط سرخی که برایش تعیین شده عبور کند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده امریکا توقع دارد جرگه مشورتی صلح که در هفته آینده در کابل دایر می گردد اعتبار رئیس جمهور کرزی را بلند ببرد. اما در عین زمان می خواهد تا زمانی که تغییر در میدان جنگ با طالبها به مشاهده نرسیده باشد، کرزی نباید از خط سرخی که برایش تعیین گردیده عبور کند. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. یک مقام بلندپای اداره اوباما میگوید چیزی را که ما امیدوار آن هستیم این است که این روند باید به نمایش بگذارد که کرزی واقعا یک رهبر ملی می باشد. همین مقام امریکایی که از گفتن نامش خودداری نمود گفت این آغاز یک روند مهم است و حکومت افغانستان تلاش دارد موافقت را به دست بیاورد که چی گونه به پیش حرکت کند. رهبری این روند را باید افغانها خود به عهده داشته باشند و واشنگتن نباید در آن به حیث یک مداخله‌گر دیده شود. مقامات امریکایی میگویند با وصف این که در ظاهر دست امریکا در این روند کوتاست، اما کرزی در جریان سفرش در امریکا جدا زیر فشار قرار داشت تا قصد و هدف خود را از جرگه مشورتی صلح روشن بسازد. بنوشته آژانس، هرچند از طالبها دعوت به عمل نیامده، ولی احتمال دارد در میان هزاران اشتراک کننده جرگه طرفداران طالبها نیز وجود داشته باشد. با گرم شدن اقدامات نظامی امریکا در قندهار، واشنگتن نمیخواهد ببیند که کرزی امتیازات غیر مطبوع بر رهبران طالب بدهد. یک مقام بلندپایه امریکایی با آژانس خبری رویتر گفته است خط سرخ اینجا روشن است. صرف آنهای قابل قبول می باشند که خشونت را محکوم نمایند، از القاعده ببورند و قانون اساسی افغانستان به شمول حقوق زنها را بپذیرند. به عباره دیگر، ایالات متحده امریکا حساب نمی کند که جرگه صلح موانع عمده را دور کند. این یک ابتکار صلح سبک دیتان نیست که توسط ریچارد هولبروک در سال 1995 میلادی در بوسنیا صورت گرفت. اما بروس ریدل، یک متخصص امور افغانستان و تحلیلگر سابق اداره استخبارات امریکا CIA میگوید ایالات متحده امریکا تا دایر شدن جرگه یک بازی ظریف و حساس را به عهده دارد. از یک طرف با کرزی چراغ سبز داده تا جرگه صلح را دایر کند، از جانب دیگر نمیخواهد تا زمانی که نیروهای امریکایی در جنگ قندهار دست بالا نداشته باشند کدام چیز مهم و قابل توجه صورت بگیرد. ریدل میگوید ما میدانیم برای کرزی این بهتر است که به حیث یک شخص انعطاف پذیر دیده شود تا غیر انعطاف پذیر. بناً بار مسئولیت برای هر گونه روزنه روند سیاسی مربوط به طالب ها می باشد، نه به کرزی.
از امیدواری واشنگتن شنیدید که می خواهد تا اعتبار رئیس جمهور کرزی در جرگه مشورتی صلح افزایش شود. ایالات متحده در این جرگه که قرار است به روز چهارشنبه در کابل آغاز شود به حیث ناظر شرکت خواهد کرد. در این حال مسئولین کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگویند که آخرین آمادگی ها برای برگزاری این جرگه اتخاذ شده و ورود مهمانان شرکت کننده به کابل از فردا 8 جوزا آغاز خواهد شد. گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه مشورتی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت مهمانان شرکت کننده در 5 کاتگوری تقسیم شده و قرار است به تاریخ 10 و 11 جوزا روی نحوه برگزاری این جرگه برای شرکت کننده ها توضیح داده شود. آقای احمدی با اطمینان گفت که اعضای هر دو مجلس شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. مقامات امنیتی نیز میگویند که تدابیرشان را به خاطر برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح افزایش دادند. در همین مورد حمید پژمان گزارش را از کابل فرستاده است.
ورود مهمانان شرکت کننده جهت برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح از تاریخ 8 جوزا آغاز می‌یابد. گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه ملی مشورتی صلح در گفتشونده با رادیو آزادی گفت آنها مهمانان شرکت کننده در این جرگه را در 5 کتگوری تقسیم کردند که شامل مهمانان داخلی و خارجی به شمول اعضای شورای ملی افغانستان است.
آمدن مهمان ها از تاریخ 8 جوزا شروع می شود و ما به طور کامل آماده هستیم که پذیرای مهمانان عزیز داشته باشیم. 5 کتگوری داریم که وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای ستر محکمه و وزرای مشاور و مشاورین مقام ریاست جمهوری و رؤسای ادارات مستقل، و همچنان یک کتگوری ما از سفیرا و کار دیپلماتیک داریم که در مجالس افتتاحیه و اختتامیه جرگه به حیث مهمان اشتراک می‌ورزند.
جرگه ملی مشورتی سال به تاریخ 12 جوزا در خیمه تاریخی لیو جرگه در کابل برگزار خواهد شد. گفته شده که حدود 1600 تن از نمایندگان مردم افغانستان به شمول اعضای هر دو مجلسین شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال شامل تدابیر امنیتی در شهر کابل نیز می‌گردد. صدها سرباز پلیس ملی مصروف نظارت از وسایط نقلیه و بازرسی افراد مشکوک در شهر کابل هستند. جنرال خلیل الله دستیار، معاون امور امنیتی در قماندانی زون 101 آسمایی گفت پلیس جهت برگزاری این جرگه و تامین امنیت مهمانان شرکت کننده آمادگی کامل دارد.
پلیس زون 101 آسمایی کابل از تا 1.5 ماه به این طرف تدابیر امنیتی را برای تجلیل یا برای آغاز جلسه صلح در کابل سرجست داره و تا پلانای امنیتی تعیین شده تدابیر امنیتی را به اشتراک قوات‌های امنیتی ملی و قوات‌های اردوی ملی، قوات‌های آیشف، آهی، داخل مرزی کابل اتخاذ کردن. تدابیر امنیتی برای آمد آمد میمان هم مد نظر گرفته شده شامل پلان.
کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی سال در حال برای برگزاری این جرگه آمادگی دارد که تحلیلگران حوزه سیاسی افغانستان به نتایج این جرگه به شک و تردید می نگرند و از تصامیم جرگه نگرانی دارند. انجینیر محمد یونس فکور، یک تن از آگاهان سیاسی اوضاع افغانستان، در مورد گفت
مردم میتر فکر میکنه، حکومت میتر واد نمود میکنه که ما صلح میخوایم، بنان جرگه را خواستیم. نه، اوتر نیست. حکومت میگه میخوایم صلح بکنیم، از مردم پرسان میکنیم باز کی را دعوت میکنه؟ کسایی که کتی حکومت یک جای هستن، یک رهبری سیاسی، یک طرح می داشته باشه، پشتیبانی خود از ملت میخواد. تشویش ما و جامعه بین المللی همی است که نشه نیروهای خودخواه و فرصت طلب در درون جرگه ترهای را نکنه که او با نفع صلح وطن و همکاری ما با جامعه بین المللی نباشه.
با دنبال تنش‌های که از یک هفته به این طرف روی شمار از مسائل میان دولت و ولسی جرگه افغانستان بروز کرده، شایعاتی وجود دارد که شماری از اعضای ولسی جرگه در این جرگه شرکت نمی کنند. ولی گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه ملی مشورتی سال گفت در حالی که در این جرگه از مخالفین کسی دعوت نشده، اطمینان داد که نمایندگان مردم از دو مجلسین شورای ملی در جرگه ملی مشورتی سال شرکت خواهند کرد.
از آخرین آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح در کابل شنیدید. قرار است ورود مهمانان شرکت کننده در این جرگه از فردا در کابل آغاز شود. کابل به روز چهارشنبه میزبان جرگه مشورتی صلح است. در این جرگه راه‌های مشوره به خاطر مذاکره با مخالفین مسلح دولت و یک سلسله مسائل مهم مربوط به کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است بیش از 1,500 تن از نمایندگان اقشار مختلف در این جرگه 3 روزه شرکت کنند. البته قدم به قدم در مورد جرگه مشورتی صلح از رادیو آزادی و صفحه اینترنتی ما میتونن معلومات تازه را به دست بیارین. آدرس ماست azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجلس سنای امریکا به روز پنجشنبه با افزایش تعداد عساکر آن کشور در افغانستان بودجه آنها را تصویب کرد. اما این مجلس تقاضای تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را رد کرد. در سنای امریکا تعداد از دموکرات‌ها در خصوص تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت دارند. اما شمار از آنها از این تصمیم حمایت می‌کنند و طوری به نظر می‌رسد که درزی ایجاد شده در این مورد در قصر سفید رو به افزایش است. انتظار می رود مجلس سنای ایالات متحده در ماه آینده قانون را به خاطر تمویل مصارف جنگی پیشکش کند. از 33 میلیارد دلار که به خاطر مصرف جنگ از سوی سنای آمریکا اخیراً تصویب شد، توسط 30,000 عسکر مصرف خواهد شد که پارسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا احزام آنها را اعلان کرد. انتظار می رود بخش از این پول برای عساکر آمریکایی در عراق نیز مصرف شود. 4 میلیارد دلار دیگر به وزارت خارجه آمریکا تعلق می‌گیرد که در امور ملکی افغانستان و همچنان همسایه این کشور یعنی پاکستان مصرف خواهد شد. بودجه نو برای مصارف نظامی عساکر آمریکایی در افغانستان با 67 رأی مثبت و 28 رأی منفی از سوی سنای آمریکا تصویب شد. بیشتر جمهوری خواهان با تصویب این بودجه مخالفت داشتند و آنها می گفتند نگرانی دارند که بجز از کاهش پولی سایر برنامه ها برای جمع‌آوری این پول راه دیگر باقی نمانده است. اما در این حال دموکرات ها از تصویب بودجه حمایت کردند. بیشتر اعضای سنای آمریکا در مورد تلفات جنگ در افغانستان هم نگرانی داشتند، زیرا تعداد عساکر کشته شده آمریکایی در افغانستان اکنون به 1,000 تن افزایش یافته و قیمت این جنگ به 300 میلیارد دلار رسیده است. سناتور تام هرکن در مجلس سنای آمریکا در آغاز همین هفته گفته بود که در حال حاضر به تحمل شده و حالا وقت آن فرا رسیده که درباره این تفاوت‌ها فکر شود. جف بنجامین یک سناتور دیگر حزب دموکرات گفته که به نظر او بی‌صبری‌ها زیاد شده، اما اینکه در مورد چه اقدامی باید صورت گیرد او نمی‌داند. پیش از این کنگره امریکا بودجه 130 میلیارد دلاری را به خاطر مصرف امسال به افغانستان و عراق تصویب کرده بود. ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی تا حالا 300 میلیارد دلار را برای مصارف ماموریت افغانستان اختصاص داده است.
مجله خبری رادیو آزادی
6:52 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش از افغانستان را تا دقایق بعد ادامه میدیم، اما قبل از آن حملات خونین در لاهور پاکستان که در نتیجه آن تقریبا 70 تن کشته شدند. این رویداد امروز زمان رخ داد که گروهی از افراد مسلح بالای مساجد فرقه احمدی در لاهور حمله کردند. پلیس میگوید مساجد را از کنترل مهاجمین بیرون کرده است. ارقام ارائه شده در مورد تلفات این حملات زد و نقیز است. بشنویم بیشتر در این مورد از فرشته نگاه از پاکستان.
بعد از ظهر روز جمعه اولی ساعت 2 بجه به وقت محلی، دو حمله جداگانه بالای دو عبادتخانه فرقه احمدیه در شهر لاهور کشور پاکستان رخ داد. عملات مذکور در دو عبادتخانه که در مودل تاون و گری شاهو موقعیت دارند، انگام رخ داد که تعداد از عبادت کنندگان این فرقه به منظور ادای عبادت در این دو عبادتخانه گرد هم جمع شده بودند. حمله آوران با استفاده از پرتاب بمهای دستی و شلیک سلاح خفیفه توانستند وارد عبادتخانه ها شده و عبادت کنندگان را تحت اسارت خود قرار بدهند. به قول پلیس عالی رتبه شهر لاهور، فعلا هر دو محل وقوع حادثه تحت کنترل پلیس بعد از ختم عملیات تصفیه قرار گرفته. در مقامات گری شاهو و مودل تاون واقعات ناخوشگواری که امروز رخ داد، پلیس توانست هر دو محل را تحت کنترل خود بیاورد. تعداد کشته شدگان به 32 و زخمی شدگان به 40 تن می رسند. هنوز هم اجساد و زخمی شدگان را از دو محل بیرون می نمایند. این دو عبادتگاه در فاصله 15 کیلومتری یکی دیگر موقعیت دارند. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیک هر دو محل وقوع منتقل نمودند که وضع صحی یک تعداد آنها وخیم خوانده شده است. ناگفته نماند که فرقه احمدیه در سال 1977 میلادی از طرف پارلمان کشور پاکستان غیر مسلم شمرده شده بود که بعداً در دوران حکمرانی جنرال ضیاءالحق پابندی های بیشتر بالای این فرقه وارد گردیده بود. قابل یادآوری است که مسئولیت عملات امروزی شهر لاهور کشور پاکستان را گروه تحریک طالبان پنجاب به عهده گرفتند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که افراد مسلح در حالی که واسکت‌های انتحاری را به تن داشتند، بالای دو مسجد یک اقلیت مذهبی در شهر لاهور حمله کردند. در این حملات حداقل 70 تن کشته و تقریبا 80 تن دیگر زخمی شدند، اما ارقام در مورد تلفات این رویداد زد و نقیز است. پلیس میگوید که 32 تن در این حملات کشته شدند. در هر صورت این دو مسجد مربوط به یک اقلیت مذهبی مسمی به احمدی یا قادیانی است. به گفته پلیس بعد از حمله افراد مسلح نمازگزاران را در اسارت گرفتند، اما حالا پلیس مسجد را از کنترل مهاجمین بیرون کرده و دو تن از مهاجمین را دستگیر کرده است. تعداد دقیق مهاجمین تا حالا معلوم نیست. پاکستان یگانه دولت اسلامی است که گروه احمدی را غیر مسلمان تلقی می کند. برای تعداد از خانواده هایی که خانه هایشان را در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت سرپل از دست داده بودند، کمک های نقدی صورت گرفت. به گفته مقامات در این ولایت، لغزش کو و سیلاب ها اخیراً در ولسوالی های مختلف سرپل ده ها خانه را تخریب کرده است. عالم رحمانیار در مورد از ولایت سرپل گزارش می دهد.
سید انور رحمتی والی ولایت سرپل می گوید روز گذشته کمک های نقدی که از سوی کمیته آمادگی مبارزه با حوادث ولایت سرپل برای خانواده های آسیب دیده مناطق قریجی ولسوالی بلخاب تهیه گردیده بود توزیع گردید.
ما مطابق طرز عملی که در کمیته ملی مبارزه با حوادث ولایتی داریم، برای خانه های تخریب شده هر خانه 10000 افغانی دمونجا جمعا 80000 افغانی به اونا دادیم. نمایندگی وزارت تشریف داشتن، اونا سرویشان در ارتباط زمین زراعی یا سیب دیده انجام دادن. دیگه مردم بسیار نگران بود با صحبت های جناب توان صاحب و رفتن هیئت دولت در اونجا، مردم بسیار امیدوار شدن و بسیار خوشنود بودن.
والی سرپل گفت که تنها باشندگان ولسوالی بلخاب نیستند که از تهدید لغزش کو نگران باشند، بلکه در این اواخر شماری از مردم ولسوالی سیاد نیز از اثر لغزش کو متضرر گردیدند که برای آنها نیز یک مقدار کمک صورت گرفته است.
ما همین دو روز پیش امکانات را برای پاسخگویی به اونجا، پول را برای خانواده شهدا و واسطه قوی تر را برای بیرون کردن واسطه مانده در بین آب فرستادیم و کماکان تلاش داریم که چی در مرکز ولایت سرپل، چی در ولسوالی کوهستانات و چی در صیاد و سنگچارک و گوسفندی و بلخاب ساحات آسیب پذیری که هست همراه اوچا و مؤسسات دیگه بین المللی هم صحبت شده، جدیت به آسیب دیده ها کمک رسانی ما جریان داره. سروی ما تقریبا در سراسر سرپل تکمیل شده، مطابق همون سروی انشاءالله کمک رسانی ما جریان پیدا خواهد.
ولایت سرپل در این اواخر شاهد حادثات دلخراش لغزش کو بود که تعداد زیادی از خانواده ها در سه ولسوالی این ولایت از این بابت متضرر گردیده و خسارات زیادی به باغ ها، درخت ها و زمین های زراعتی نیز وارد آمده است. به گفته مقامات محلی در ولایت سرپل، کسانی که خانه هایشان به اثر لغزش کو تخریب گردیده است به قریه های همجوار جابجا گردیده و تا هنوز غیر از کمیته مبارزه با حوادث سرپل کمک و همکاری از طرف هیچ نهادی با آنان صورت نگرفته است. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، سرپل.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، در تمامی موارد میتونین تا مشکلاتتان را از طریق با گذاشتن پیام های تلفنی و فرستادن نامه و ایمیل با رادیو آزادی مطرح کنین و رادیو آزادی مشکلات شما را حتما با مقامات مطرح خواهد کرد. یادآور میشم که به صفحه اینترنتی ما مراجعه کنین، میتونین تمامی مطالب، خبرها و گزارشات در صفحه اینترنتی ما بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. خوشحال هستیم که همراهیتون در برنامه های امروز رادیو آزادی با خود داشتیم. از همراهی شما و تمام همکاران تشکر میکنم. برنامه های ما در امیل ازاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.